حق بگو، حق بده، حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. تاج دخت اسرار عالم افروز و به هیبت زاهد در آمدنش را نزد قابوس برملا کرد. عالم افروز اما جلوتر به مدد و هدایت شروان دخت و شمام دایش به دره خونیان رفت پیش ماهوس پهلوان. ماهوس و مردمان دره در زینهارداری یگانه بودند. سمک را با جان و دل استقبال کردند، او را نزد خود مأوا دادند. تاج دخت اما زبان به ملامت قابوس بگردانید. گفت تو را هیچ تدبیر نیست. آن کس که تو اعتماد همه جهان بر وی کرده ای و پنداری که ملک به گفتار وی ایستاده است و کارها به مشورت وی میکنی، او را زاهد و راهب میشناسی، خود سمک است، تو غافل. از اینجا فهمیدیم که یه تیکه از متن احتمالاً گم و گور شده و اون قسمتی که قابوس در جوال سمک افتاده و به حرف او همه کارا رو داره ترتیب میده از اصل قصه بیرون افتاده. قابوس چون بشنید بر خود بلرزید، گفته ای تاج دخت از کجا میگویی؟ این چیست؟ چگونه دانستی؟ تاج دخت گفته ای شاه، از دختر توست که با وی راز شده است، نام و ننگ تو بر باد خواهد داد. قابوس گفت چگونه شنیدی احوال دختر من؟ بگو. تاج دخت گفت ای شاه، چون تو به سعادت از وثاق بنده به لشکرگاه آمدی، من بنده با هدیه و نثار پیش شروان دخت رفتم از بهر تهنیت. او با دایه گفت برخیز پیش سمک رو، بگو این چه کار بود که تو کردی و مرا در بلا افکندی؟ گفتی اقرار آور تا تو را بزنی به سراغ دهد. من بر قول تو رضا دادم و مرا دل در بند فرخ روز است. اگر چاره می کنی پیش از آن که کار از دست ما برود. من بشنیدم. خب اینم نمیدونیم، یعنی ما تو قصه نخوندیم که سراغ خواستگاری کرده از شروان دخت و سمک به او پیغام داده که قبول بکن و او رو با زبان نرم کن و این دخترم که گفته بود من دل در گروه فرخ روز دارم و اینا رو این دختر، این تاج دخت شنیده. من بشنیدم. دایه بیرون آمد برفت. من بنده زمانی پیش دختر تو بودم، قرار نداشتم تا بیایم و احوال با تو بگویم. شاه چون بشنید در حال چند خادم بخوند و سرهنگ بفرستاد که زود بروید و زاهد را بگیرید و بیاورید. ایشان بیامدند، دختر و دایه و خادم بگرفتند. دایه با شروان دخت گفت ای دختر، سمک نیکو دانست که این کار چگونه خواهد بود. جان خود بیرون برد که مرد به گرفتن وی رفت. شروان دخت گفت آخر مردی که در جهان کار چنین به اندیشه خوب توانست کردن، اگر اینقدر بر وی فرو رفتی نشایستی. او رفت تا حال ما به چه رسد. آن حرامزاده تاج دخت ما را در سپرد. ایشان را در جایگاه بداشته با مرد به سر کوه آمدند. طلب زاهد کردند ندیدند. از چپ و راست بدویدند، نشانی به دست نیاوردند مگر جامه وی که از گیاه پوچیده بود. پس رو بران نهادند تا پیش دختر شاه آمدند. ایشان را پیش کردند، پیش قابوس آمدند. شروان دخت در پیش پدر ایستاده بود، سر در پیش افکنده. قابوس او را دشنام داد، گفت ای ناکس و ای بی نام و ننگ، مرا نامزشت گردانیدی. راست گفتند که در جهان هیچ کس را دختر مباد که از دختران جز نامزشتی حاصل نمی آید و جز رسوایی و بی‌نام‌وننگی پدیدار نمی‌گردد. این چه کار بود که تو کردی؟ پس بگو که این همه کار تو ساخته بودی. سمک را به زاهدی بدین جایگاه تو آوردی تا به هر دو هر چه خواهید می‌کنید. روزی بگریزی پیش فرخ روز روی، بازایی گویی مرا مردان دخت باز آورد و زمانی مردان دخت از بند برهانی، ساعتی سمک را به صورت زاهدان برآوری تا تو را از من بخواهد، که اگر آن روز آن حرامزاده تو را از من نخواستی، تو را آتش در زدمی تا مرا امروز این همه قهر و قهر این همه غم و قهر نبودی؟ خب ما اینم نمیدونستیم که سمک خودش خواستگاری کرده از در واقع قابوس، حالا چه نقشه ای هم تو سر داشته اون زاهد با اون وضعیت دختر رو بر چی میخواستم نمیدونیم. هرچی بوده که قابوس انقدر به اون اعتماد کرده که هرچی اون میگفته این جز چشم چیز دیگه ای نمیگفته. خب اما چون با وی این همون ادامه دیالوگ قابوس، اما چون با وی در ساخته بودی من چه کردمی؟ چون بدانستم لاجرم میبینم که قصد کار من دارند تا 70 دره را از دست من بیرون برند. ای بی حفاظ، ای ناکس، رقم حرامزادگی بر خود میکشی و دل به فرخ روز داده ای. کار ناپاکان، کار ناباکان باید باشه، سراغ را نمیخواهی؟ راست بگو اکنون که سمک را کجا بردی و این چه مکر بود که به هر دو بر ساخته بودید؟ این چاره چیست؟ شهروندوخ گفت ای پدر، این چه بانگ و خشم است؟ این چه فریاد که تو می کنی؟ من چه خبر دارم؟ اگر کسی زاهد گفت بدان بالای کو، تو دانی و زاهد؟ شهروندوخ این سخن می گفت، تاج دخت نشسته بود. با دایه گفت ای بد کردار، اگر زاهد را نمی شناسی کجا رفت که بر کوه نیست؟ او را بهتر از این باید پرسیدن. چون این اقرار نیاورد من ساز این کار بهتر دانم. او را چوب فرما زدن تا راست بگوید که چه کرد که گفتار شهروندخت همه روشن شود. تاجدختم سعایت کرد، مشورت کرد، گفت آقا این دایه رو بزن تا این اقرار بکنه. جلاد دایه را بربست، چوب زدن گرفت، 10 چوب بخورد. میگفته ای شاه بگویم بگویم، من نمیدانم. چوب 11 فریاد برآورد. گفته ای شاه زنهار راست بگویم. دایه را باز نشاند. گفته ای شاه دختر تو مرا پیش زاهد آورد که او را باز پرس و بگو احوال من چگونه میبینی. ندانم که سمک بود یا کسی دیگر، او را زاهدی دیدم، اما دانم که زاهد از من راه دره خونیان پرسید. من او را نشان دادم. شاه چون بشنید فرو ماند و گفت آن حرامزاده این همه چگونه دانست؟ احوال دره خونیان چون معلوم کرد؟ مگر از پهلوانان لشکر ما شنیده باشد، از تومار که مدتی با وی بود، یا از گیل و گیلک و دیگران که پیش ایشان رفتند. حالا خود دایه آدرس داد بهش، در با خود در اندیشه که چه سازد در اون کار دختر که سراغ در آمد. از در بارگاه قابوس دختر را در پس پرده فرستاد. سراغ خدمت کرد، بر جایگاه بنشست. اگرچه خدمت هیچ پادشاه نکرده بود، در حال خدمت قابوس از بهر آن کرد که او را پدرزن بود به جای پدر، و خدمت پدران کردن واجب است. قدیمی ها معتقد بودند که 3 پدر توست، یکی پدری که در واقع تو رو به دنیا میاره، پدر تنی، دوم معلمی که تو رو تعلیم میده اونم بر جای پدره، سوم پدر زن. پدر زن هم همون در واقع حق حرمتی که پدر داره، پدر زن هم داره. و اینجا هم راوی در واقع این وسط میگه خدمت پدران کردن واجب است. سراغ را از آن کار خبر کرده بودند. گفته ای شاه این حادثه چیست که دایه را گرفتند؟ شاه گفت ای پهلوان چه جای این سخن؟ کاری افتاده است، من در آن عاجز شدم. آن زاهد که همه را معول بر وی کرده بودم سمک بود، ما ندانستیم. سراغ گفت سمک بود؟ اکنون کجا رفت؟ آخر در 70 دره است، بفرست تا او را بگیرند. شاه گفت به دره خونیان رفت، کس او را نتواند گرفتن. سراغ گفت ایشا من بروم با سپاه او را بیرون آورم. قابوس گفت ای پهلوان چه جای این حدیث است؟ اگر لشکری روی زمین بدان دره روند هیچ به دست ندارند، که اگر یک تن به قصد آن دره برخیزد که ناهمواری کنند، 70 دره براشوبند و همه مردم قصد آن یک تن کنند تا او را هلاک نکنند، آرام نگیرند. سراغ گفت پس چه تدبیر است؟ جم جاش وزیر گفت: ای شاه، تدبیر آن است که نامه نویسیم به ماهوس با خلعت فراوان و بگوییم این زاهد که پیش تو آمده است و میگوید من خون کرده ام دروغ میگوید که بر کوه عبادت میکرد و دختر من با دایه به زیارت وی رفتند، اگرچه نامزشته است بباید گفتن که بدین حیلت در دام شاید آوردن. و حکایت این سمک بسیار است. این رو در واقع همون جمجاش، یعنی میگه اینو بنویس و توش بازم قید کن که این تازه سمک قصه های زیادترم داره. مردی ایستاده بود از دره دربند، از خدمتکاران تاج دخت، او را قداره میگفتند. پیش قابوس خدمت کرد، گفته: ای شاه، من بتوانم که جواب فرخ روز باز دهم، یا مردان دخت را اسیر کنم، یا به دره خونیان روم، یا سر سمک بیاورم، یا از آن ماهوس که او را به خود راه داده است. شاه قابوس گفت: اگر تو این کار بکنی هر چه خواهی به تو بدهم، اما جهدی کن که سر سمک بیاوری، و اگر نه سر ماهوس، که گوسفندان بی شبان گرفتن آسان باشد. چون ماهوس نبود لشکر فرستم و سمک را با هر که باشند بگیرند و بیاورند. این بگفتن قدار برخاست، پیش تاج دخت آمد، گفت: بر خود گرفتم. تاج دخت گفت: بتوانی؟ نیک آمد. او را چند حیلت بیاموخت که چون سخنگویی و چگونه بنشینی و بر چه ساز می باشی. رفتن قدار به دره خونیان، به آوردن سر سمک یا سر ماهوس. مؤلف اخبار گوید که چون قدار از پیش تاج دخت برا افتاد تا به دره در آمد، می رفت تا به سر دره خونیان برسید. مردمان دره چون او را بدیدن قصد وی کردند تا او را بگیرند. قدار سر برهنه کرد. بس اینم اون رمزو می دونسته. دست او بگرفتند، پیش ماهوس آوردند. نگاه کرد، سمک را دید، ران به ران ماهوس. قدار خدمت کرد. ماهوس گفت: کرا کشتی؟ سمک گوش کرد تا چه می گوید. قدار گفت: ای پهلوان، روبال را بکشتم، شوهر تاج دخت، که مرا رنج می نمود و با من بدکرداری می کرد، او را بکشتم و بگریختم و به زنهار پهلوان آمدم. ماوز گفت: بنشین، روا باشد، با تو کس کاری ندارد.
سمک در سخن گفتن وی باز مانده بود که نبا ساز می گفت، و دیگر روبال به مرگ خود بمرد. در زیر این سخن چیزی هست، به جز حیلت نیست. گفت: ای آزاد مرد، روبال شوهر تاج دخت را تو کشتی؟ گفت: بلی. سمک رو به ماهوس کرد، گفت: ای پهلوان، به یزدان دادار و کردگار، این مرد به مکری آمده است، آنچه میگوید دروغ است. آمده است که سر من ببرد یا قصد کار تو دارد، ممکن باشد که به هر دو کار آمده است. در سخن گفتن او پدیدار است، از بهر آن که روبال به مرگ خود بمرد 40 روز باشد. از این کار من آگاهی دارم که از دایه شروان‌دخت شنیدم، در آن وقت که بر سر کو پیش من آمده بود و احوال می گفت از بهر شروان‌دخت، من چون بدانستم که تاج دخت آن احوال شنیده بود، گفتم: به چه کار پیش دختر شاه آمده است؟ گفت: شوهر وی مرده، شاه به تعزیت نشسته، آمده بود که شروان‌دخت را آگاهی دهد. آن وقت این سخن از وی شنیدم. اکنون این مرد میگوید من او را بکشتم، چگونه تواند بود؟
ماهوس در وی نگاه کرد، گفت: این مرد چه میگویی؟ قدار گفت: ای پهلوان، روبال را من کشتم، چرا دروغ میباید گفتن؟ این کیست که مرا برباد میدهد؟ اگرچه میدانست چنان مینمود، یعنی که من او را خود نمیشناسم. سمک گفت: ای مرد، همین دستان میزن، مرا نمیدانی و نمیشناسی، که منم سمک، دانم که مرا دانستی. گفت: ای پهلوان، چون مرا بشناخت و راست نمیگوید، به دستوری که من او را چوب زنم. ماوز گفت: در دره ما چوب نزنند، اگر گناهی باشد او را بتوانیم کشتن، اما چوب نزنیم. خوبه باز اینا اقلا شکنجه نداشتن. آول مفروض گفت: ای پهلوان، به عوض هر چوبی که بر وی زنم 10,000 دینار بدهم تا به خرج خدمتکاران کنی. اگر اقرار نیاورد مرا 20 چوب بفرما و زدن 5,000 دینار دیگر به تو غرامت بدهم. ماوس گفت ای پهلوان، این همه کار در پیش نتوان گرفتن. قرار ما در اول چنین بود، چون تو رسیدی قرار ما باطل شد. حکم تو راست، آنچه مصلحت بینی میکن. چرا قرارمون باطل شد؟ شما که همه رو به زنهار میگرفتی، اینم گرفتی، چرا قرارت باطل شد؟ باید که نام نیکوی ما بر جا باشد. فرمان تو بر همه ما روان است، خاصه بر قراری که ما را بوده است. تو دانی آنچه میباید کردن میکن. اول مفروض خدمت کرد، آفرین گفت، برخاست، آستین برپیچید، قداره را بیفگند، چوب در دست گرفت، یک چوب زد، دیگری زد. چون چوب به 4 رسید، قداره زنهار خواست، گفت راست بگویم، راست بگویم. او را باز نشوندند. آنچه رفته بود از اول کار، از اول کار جنگ و لشکر فرستادن و شروان دخت را گرفتن و گفتن وی که من بروم سر هر دو بیاورم یا سر ماهوس، همه باز گفت. ماهوس در سمک نگاه کرد، به پا برآمد، سمک را بوسه داد، گفت شاد باش ای مرد، امروز در جهان به مردی و رای تو کس نیست. نیکو به جا آوردی، پس او را پاره پاره کردند. مردمان در خاص و عام آفرین می کردند. سمک گفت ای پهلوان ماهوس، چون کار بدین گونه است، به یزدان دادار سر قابوس و سراغ پهلوان آوردن پیش من آسان است. اگر یزدان خواهد بروم کار تمام کنم. پس سراغ شرواندخت را از شاه درخواست و با لشکری همراه کرد، به ولایت خیش فرستاد. عجب. اما مؤلف اخبار چنین گوید که چون سراغ شرواندخت را بفرستاد، حق تعالی تقدیر کرد که چون برا افتادند، بعد از 2 شبان روز بفرمود تا کوس جنگ فرو کوفتند. گفت ای شاه، ما به جنگ آمده ایم، از شراب خوردن بیاسودیم روزگاری، بهانان که از شغل بسیار به مساف نمی پردازیم. انقدر ای کار و اینا پیش اومده، جنگ یادمون رفته. ما را جنگ می باید کردن تا بنگریم ایشان خود چه مردند. این بگفت و سپاه رو به میدان نهادند. از آن جانب فرخ روز با سپاه به میدان آمدند. نقیبان صف سپاه راست می داشتند و ترتیب می دادند. از آن جانب سراغ با خود اندیشه کرد که ناچار فرخ روز به میدان آید، طلبکار من باشد و مرا جنگ از دل نمی آید، سبب آن که می دانم در خود که طاقت وی ندارم. خب این کی فهمید که طاقت این نداره؟ چون یادمونه که اینا میخواستن، هر دو میخواستن همدیگر رو بیازمایند، ولی توی قصه که ما خوندیم اتفاقی نیفتاد. ولی احتمالا تو همون بخشایی که گم و گور شده، یه بخشایی هم بوده که این زور فرخ روز دستش اومده. گفتش که مرا جنگ از دل نمی آید، دلم نمیره به جنگ، سبب آن که میدانم در خود که طاقت وی ندارم و از لشکر پنهان میباید داشت. نگاه میکنم تا اگر کار دیگرگون باشد، آنچه مقصود بود یافتم. خب تو که نمیخواستی به جنگی، چیکار داشتی بگی کوس حربی بزنن؟ خب نشسته بود دیداشی شرابتو میخوردی دیگه. گفت قصه اینه، آنچه مقصود بود یافتم، شرواندخت فرستادم با لشکر به ولایت خیش. فرخ روز اسب در میدان جهانید، زمانی لب نمود، ساعتی جولان کرد، برابر قلب لشکر قابوس آمد، آواز داد، گفت کجا شد سراغ؟ بگویید تا در میدان آید، زخم گرز مردان ببیند. قابوس کس به سراغ فرستاد که لشکر آراسته ایم، پهلوان به چه بازمانده است؟ لشکر بفرستاد، خود باز ایستاد، درخواست کرد که زود بیاید که هم نبرد تو آمد، فرخ روز تو را میخواند. سراغ سر باز بسته بود و خفته به حیلت، یعنی مرا ناخوش است. احوال بگفتند، سراغ یکی در میدان فرستاد، در حال فرخروز او را بکشت. نعره میزد، مبارز میخواست. ایشان میگفتند سراغ رنجور است. فرخروز گفت بهانه میطلبد، روا باشد. بازگشت در قلب لشکر بایستاد، گفت سراغ رنجور است. مردان دو خدمت کرد، گفت ای بزرگوار شاه، اگرچه روا نداشتم چون شاه در میدان رفت، ترک ادب است به دستوری که در میدان روم. یعنی بعد از تو هم که در واقع بی ادبیه، ولی به هر حال. گفت تو دانی. مردان دخت در میدان رفت، جولان کرد، سواری از لشکر قابوس در میدان آمد. مردان دخت او را نگزه زد و بیفکند. دیگری همچنین هر که در میدان می آمد می افکند، تا 70 مرد به 1 ساعت بیفکند. ناگاه از پس پشت لشکر فرخروز آواز کوس حربی برآمد. چون باز پس نگاه کردند، سواری برسید پیش فرخروز، خدمت کرد، نامه به دست فرخروز داد، باز کرد، می خواند. نامه نالان بود، همه احوال ها نموده بود و با شاه باز گفته. نالان کی بود؟ فرخروز خرم شد، گفت مردی نیک است، عفاک الله، از آن چه از وی چشم داشتم بیش از آن می کند، تقصیر نیست، هنوز دیر نیست که از خدمت ما رفت، لشکر فرستاد، ما را یاد می دارد. تا آن سوار را گفت نالان کجا رسید؟ گفته بزرگوار شاه همکنون برسد. آواز کوس حربی شنید. ایشان در گفتار نالان با قومی مردمان برسیدند. نمیدونم، من که نالان یادم نمیاد، شما اگر یادتونه که هیچ. ایشان در گفتار نالان با قومی مردمان برسیدند که از پیش لشکر آمده بودند بی غلبه. پیش شاه فرخروز رسید، همچنان پیش فرخروز آمد، پیاده گشت، خدمت کرد، گفته بزرگوار شاه کمترین بندگان شاه جام دعا و خدمت می رساند. آهان، اینا جزء اصحاب جام بودند. خواستم که به خدمت عالی آیم و رکاب شاهنشاهی بوسه دهم، اما وقت دست نداد که چنان که لایق باشد به بندگی بپیوندم. حالیا بدان که 5000 سوار فرستادم تا مددی باشد لشکریان را، اگرچه پادشاه به قوت طالع خیش به مدد لشکر محتاج نیست، اما غرض این کمینه شرط خدمتگزاری به جای آوردن است. فرخروز او را بنواخت، دلداری کرد. عدنان وزیر را فرمود تا ایشان را به جایگاهی فرود آورند. عدنان در مرغزاری خوش و خرم ایشان را فرود آورد. فرخروز بفرمود تا نالان را به بارگاه آوردند. آن روز تا به شب عیش کردند. خب 70 تا هم که از اون ور کشتند، از خودشون هم که از دماغ هیچ کدومشون خونی هم نیومده، یه 5000 تا هم لشکر بهشون پیوسته، چرا عیش نکنند؟ روز دیگر جاسوس خبر آورد که سراغ پهلوان شروان‌دخت را به ولایت خیش فرستاد با لشکری. لشکر ترتیب کردند، با نالان بر سر راه شروان‌دخت فرستادند. ایشان لشکری نورسیده، حریص به جنگ، به تعجیل تمام براندند. روز سیوم چاشگاه از سر پشت لشکر سراغ را دیدند که محفه با هجیمی به معنای همین کجاوه، محفه شروان‌دخت با ایشان می رفتند. دست تیغ بر ایشان گشودند، به یک لحظه دمار از ایشان برآوردند، بیشتر را هلاک کردند. بعضی که بماندند رو به هزیمت آوردند، بگریختند، رو به لشکرگاه آوردند. خبرگیران خبر آوردند که نالان بازگردید، شروان‌دخت را آورد. فرخروز خرمی کرد، جمعی را به استقبال فرستادند، با ترتیبی هرچه تمام تر در آوردن. زنان فرخروز استقبال کرده بودند. شروان‌دخت را به خیمه زنان بردند و لشکریان به جای خیش فرود آمدند. نالان با خاصگیان به خدمت فرخروز رفتند. فرخروز ایشان را در کنار گرفت، پرسش کرد و شروان‌دخت را به ایشان داد و هر یک را به جای خیش خلعت فرمود. یعنی چی شروان‌دخت را به ایشان داد؟ شروان‌دخت این نگفت رفت توی خیمه زنان، نمیشه که این زن این قرار بشه، برای چی داد به اونا؟ حالا شاید منظور دیگه ای داره. به عیش مشغول شدند. پس از آن جانب سمک در پیش ماهوس می بود، دلش در بند فرخ روز. روزی گفت ای پهلوان تدبیر فرما که ما از این دره بیرون رویم، که اگر 100 سال اینجا باشیم مرا خوش بود، راحت ها باشد، اما کاری بر نیاید. اگرچه فرخ روز به تن خویش پهلوان است، کار پادشاهی من راست می دارم. اکنون ای پهلوان بگو که چون خواهم که از این دره بیرون روم چه باید کردن؟ اکنون ای پهلوان بگو که چون خواهم که از این دره بیرون روم چه می باید کردن؟ ماهوس گفت ای پهلوان هیچ راهی دیگر ندارد که پنهان توان رفتن، مگر بدین راه که تو آمدی. نه خود دره ما چنین است که 70 دره بدین سبیل است. هم بدین یک راه که تو آمدی بیرون شاید رفتن، تا چگونه ایستاده است این کوها و دره ها و جایگاه ها، و این همه اگر این راه به در برند عجب باشد. آل مفروض گفت مرا به باید رفتن، کار من بساز تا چنان که شباید بیرون روم. ماهوس گفت ای پهلوان میدانم که تو بدانجا می روی از بهر کار ملک فرخروز و کارسازی وی، ناچاره دانم و اگر نه تو را رها نکردمی. آل مفروض آفرین کرد، گفت ای پهلوان اندیشه مدار، زود باشد که ما به هم باز رسیم. ماهوس بفرمود سلیح بیاوردند از آنچه که او خواسته بود و از آنچه به کار می بایست. آل مفروض در پوشید، همه بر تن راست کرد، 200 دینار زر بیاورد پیش آل مفروض نهاد، گفت اینقدر تو را در کار است. دست در بازو کرد، بازو بندی بیرون آورد، 10 دانه گوهر شب چراغ با آل مفروض داد، گفت به یادگار می دار، چون به فرخ روز رسی او را از من سلام برسان، بگو تا 70 دره به من ارزانی دارد. اینم طمع در پادشاهی 70 دره کرد. آل مفروض گفت هیچ آسان تر از این نیست، اگر خواهی تا همکنون که بیرون روم از بهر دل تو پذیرفتم، اگر یزدان راست برآورد. ماهوس او را در کنار گرفت، گفت ای پهلوان قاعده نیست که کسی از ما سر دره بیرون آید و الا در خدمت بیامدمی. باید که چون بیرون روی بدان راه که تو را بنماید میرو، و هر که پیش تو آید او را درستی یا 2 درست میده، پول خرج کنی. اگر کسی نستاند روا باشد، و او را باز مدار که ایشان را قاعده چنین است، تو را راه می نمایند، دانند که از دره خونیان می روی. تا به سر دره با وی بیامد، او را ودا کرد، بازگشت. سمک رو برا نهاد و برفت. ناگاه یکی پیش وی باز آمد، آول مفروض درستی ضرب او داد آن مرد را و سلام کرد، او راه نمود چنان که می رفت. هر که در جهان بهتر از زر نیست، دوباره این شروع کرد به تعریف کردن از زر، هر که در جهان بهتر از زر نیست، زر بر سر فولاد نهی نرم شود، که آنچه درستی زر کند به 10 مرد پهلوان نتوانند کردن، بلکه به 10 پادشاه نتوانند کردن. زر است که در جهان کارگزاری می کند و عالم می گرداند، که اگر نظر بودی عالم و آدمی نبودی، به دلیل آن که پرورش آدمی از طعام است و طعام از زر حاصل می شود، که اگر زر نباشد طعام به دست نیاید. لاجرم دانستیم که بهتر از همه چیزها زر است، که اگر نه زر بودی آدمی خاص و عام نبودی، پادشاه و رعیت یکی بودی، هیچ کس طاعت کسی نداشتی. زر در میان خلق نائب یزدان است بی خلاف. اگر عاقلی در روزگار و کردار زر نگاه کن، نهان و آشکارای زر ببین، نیک و بد زر نیکو بنگر. نتوانم گفتم که زر چه چیز است، که خلق همه گمراه شوند. زر است که زر است، هیچ دیگر نیست، هیچ چیز باش برابر نمی کنه. زر است که زر است، هیچ دیگر نیست. هرچه از آن در جهان عظیم تر است به زر به دست آید. با این همه به یک چیز عاجز می آید که مرگ باز نمی تواند داشت. بیش از این چه گویم؟ بدین مایه اختصار کردم، این همه چرا گویم؟ در آن جوان مردان بنگر که همه عالم پیش جوان مردی هیچ نیست، باز زر دوست دارم. ادامهش بماند برای فردا شب. شبتون خوش.